صبحانه با خبر.
سلام، باز هم صبح یک روز تعطیل رسمی، صبحی که به هر حال چه بخوایم و چه نخوایم بهمون میگه برای خواب تازه اجازه بی اجازه. اما اگه سحرخیز هستین و اهل شنیدن خبرهای تازه و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید، خوشا به سعادتتون. در یک روز تعطیل دنیا تعطیل نیست، هر گوشه جهان شاهد یک اتفاق و رویداده، به ویژه در جهان عرب که این روزها اتفاقات و رویدادهاش به بهار عرب تعبیر میشه. از همین رو از سوریه گرفته تا لیبی براتون خبر داریم. ما به دنبال کشف دوباره صبح نیستیم، به دنبال خلاص شدن از شر روزمرگی هستیم و صبحانه با خبر بهانه‌ای برای عبور از مرز روزمرگی، پیدا کردن یک نشاط درونی که با اون بتونیم از شر روزمرگی خلاص بشیم و یک روز کاری یا یک روز از روزهای زندگیمون رو بهتر سپری کنیم. پس به ایران و به ایرانی سلام میکنیم از همینجا، از پراگ، به شما که ایرانی هستید و صبحتون رو در کنار من و همکارام آغاز کردید. سلام ایران، سلام ایرانی.
صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم، این غریبستان چسان باور شبه، رایه میهن کجا بادر شبه. صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم، این غریبستان چسان باور شبه، لایه میهن کجا مادر شبه.
خب امروز یک شنبه است، یک شنبه 15 خرداد 1390 خورشیدی برابر با 5 ژوئن 2011 میلادی. محمد زرقامی هستم، در صبحانه با خبر امروز در کنار شما هستم. این افتخار رو دارم که با همکارام در کنار شما و مهمان سفره‌های صبحانه شما باشیم، هرچند که بی نصیبیم از اون چیزی که شما دارید میل میکنید. اما در کنار من همکارم شاهین بشیری نشسته که با دستانی پر از خبر از نیمه های شب در کنار ما بوده و به هر حال اگر از اون ساعت شنونده رادیو بوده باشید حتما صدای شاهین رو شنیدید و در اینجا میخواد خبرهای داغ داغو که مثل نون بربری، مثل نون سنگک از تنور تازه در اومده و فکر کنم شنیدنش برای شما هم خالی از لطف نباشه، به آگاهیتون برسونه. من کمتر حرف میزنم، میکروفون رو میسپارم به شاهین بشیری قبراق که اینجا کنار من نشسته. یک صبح بخیرم بگم، هرچند ما همدیگر رو البته دیدیم ولی اینجا هم بد نیست بگم که رسم ادب رو به جا آورده باشم. شاهین سلام.
سلام و صبح بخیر. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن امروز یک شنبه برای درمان پزشکی وارد عربستان سعودی شد. درباره پادشاه عربستان در بیانیه اعلام کرد آقای صالح برای زخمایی که در جریان حمله راکتی روز جمعه به کاخ ریاست جمهوری برداشته تحت مداوا قرار خواهد گرفت. هرچند رئیس جمهوری یمن روز جمعه در یک پیام صوتی اعلام کرد زخمهایی سطحی برداشته است ولی پس از حمله در انظار عمومی دیده نشده است. هزاران نفر از شهروندان اسرائیلی روز شنبه در اعتراض به ادامه اشغال مناطق متعلق به فلسطینیان دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات به مناسبت گذشت 44 سال از جنگ 6 روزه میان عرب و اسرائیل در تل آویو برگزار شد. تظاهرات این شهروندان اسرائیلی با اجازه پلیس و در پناه نیروهای امنیتی انجام شد. 4 تن از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج روز یک شنبه در بیانیه‌ای از پایان زودهنگام اعتصاب قضایشان خبر دادند. مهدی محمودیان، رسول بوداغی، عیسی سحرخیز و کیوان صمیمی که از روز 2 خرداد ماه در اعتراض به شرایط زندان و به گفته آنها نبوده حداقل آزادی ها در کشور دست به اعتصاب قضا زده بودند، در بیانیه اعلام کردند که روز دوشنبه 16 خرداد ماه به اعتصاب قضایشان پایان می دهند. شورای دفاع از حق تحصیل با انتشار بیانیه اعلام کرد برای ششمین سال پیاپی و از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، تعدادی از فعالان دانشجویی در کنکور کارشناسی ارشد سال 90 از حق تحصیل محروم شدند. شورای دفاع از حق تحصیل در این بیانیه نوشته است در صفحه اینترنتی سازمان سنجش کشور کارنامه علمی و رتبه تعدادی از داوطلبان کنکور سراسری کارشناسی ارشد اعلام نشده و به آنها گفته شده است به دلیل نقص پرونده باید به ساختمان سنجش مراجعه کنند. نیروهای امنیتی روز شنبه صدها نفر از شرکت کنندگان در مراسم یادبود حاله صحابی در حسینیه ارشاد تهران را متفرق کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی برای متفرق کردن شرکت کنندگان در این مراسم دست به تیراندازی هوایی و بازداشت شماری از افراد حاضر زدند. مقام‌های فلسطینی روز شنبه دعوت فرانسه برای از سرگیری گفتگوی صلح با اسرائیل را پذیرفتند. مشاور محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در سخنانی از آمادگی مقام‌های فلسطینی برای شرکت در مذاکرات پاریس خبر داد. و بر اثر فعالیت مجدد یک کوه آتشفشان در جنوب مرکزی شیلی که مدت چندین دهه خاموش بود، مواد گداخته تا ارتفاع 10 کیلومتر به آسمان پرتاب شد و دود غلیظی همراه با خاکسترهای آتشفشانی منطقه ای وسیع را در بر گرفت.
تازه ترین خبرها بود با صدای شاهین بشیری، خبرهای داغ داغ. اما در ادامه شما همراه ما هستید با یک مجله صبحگاهی، صبحانه با خبر. مهمان سفره‌های صبحانه شما هستیم با آخرین و تازه ترین گزارش‌هایی که شنیدنش میدونم برای شما جذابه و خالی از لطف نخواهد بود. بشنوید ببینید چه داریم. ادامه سرکوب تظاهرات معترضان در سوریه، خشونت بیشتر، سرسختی بیشتر از سوی حکومت و از سوی مخالفان. رئیس جمهوری یمن به عربستان رفت، این به دلیل وخامت حال علی عبدالله صالح یا طرح عربستان برای پایان بحران، کدوم یک؟ و دولت بریتانیا به تروریست ها شیرینی پختن یاد میدهد. و علاوه بر اینها خواهید شنید در همین مجله بامدادی صبحانه با خبر گزارش تجمع به یاد عزت الله و حاله صحابی در تهران، بررسی سخنرانی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال روز درگذشت آیت الله روح الله خمینی، و گفتگوی ویژه صبحگاهی ما با یک هنرمند دوست داشتنی، سعید محمدی، مهمان صبحانه با خبر امروزه. خوش آمدید به این صبحانه با خبر. اما شروع کنیم با سوریه. با وجود سرکوب خونین مخالفان حکومت سوریه در روز جمعه، چند شهر این کشور روز شنبه هم صحنه اعتراض مخالفان بوده. گزارش حاکی از این است که در جریان درگیری های روز شنبه 6 نفر دیگر هم کشته شدند. بابک غفوری آذر گزارشی داره که با هم بشنویم.
بر اساس گزارش خبرگزاری های بین المللی، شهرهای مختلف سوریه روز شنبه نیز صحنه حضور معترضان حکومت بشار اسد بود که برای گرامی داشت و تشییع جنازه کشته های روز جمعه به خیابان ها آمده بودند. در جریان تظاهرات روز شنبه درگیری‌های جدیدی میان معترضان و نیروهای امنیتی رخ داده که به گفته منابع حقوق بشری دست کم 6 نفر در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی در شهر جسر و شغور در شمال غربی سوریه کشته شدند. از زمان آغاز اعتراضات به دولت بشار اسد در اواسط ماه مارس، شهر جسر و شغور همواره صحنه تظاهرات معترضان بوده است. شبکه الجزیره گزارش داده که شدت خشونت نیروهای امنیتی در این شهر در جریان حوادث روز شنبه بسیار زیاد بوده است. این شبکه همچنین خبر داده که ترکیه مرزهای خود را برای انتقال مجروحان حوادث این روز به داخل خاکش به روی معترضان باز کرده است. همچنین بر اساس اعلام مخالفان، تانک‌های ارتش سوریه روز شنبه راهی شهر حما شدند که روز جمعه نیروهای دولتی با شلیک به تظاهرکنندگان در این شهر بیش از 60 نفر را کشته بودند. با گسترش اعتراضات در سوریه، دولت این کشور روز جمعه بیش از 2/3 ظرفیت شبکه‌های اینترنت و ارتباطات دوربرد را برای جلوگیری از انتشار ویدیوی حوادث این روز از دسترس کاربران خارج کرده بود. با وصل شبکه اینترنت در روز شنبه، مخالفان توانستند ویدیوهایی از تظاهرات دو روز اخیر این کشور منتشر کنند که حضور مخالفان در این ویدیوها گسترده است. در همین حال وزیر خارجه آمریکا نسبت به قطع اینترنت در سوریه واکنش نشان داده است. خانم هیلاری کلینتون گفته است از گزارش‌ها درباره قطع سرویس‌های اینترنتی و دیگر شبکه‌های ارتباطی سیار به شدت نگران هستیم. ما هر گونه تلاش برای سرکوب حقوق مردم سوریه در زمینه آزادی بیان و اجتماعات را محکوم می‌کنیم. اعتراضات در سوریه در حالی ادامه پیدا کرده است که بشار اسد رئیس جمهور این کشور چند روز پیش فرمان عفو عمومی داد و تعداد زیادی از زندانیان سیاسی را آزاد کرد. علی گرانمایه کارشناس روابط بین الملل درباره دلایل تداوم اعتراضات در سوریه به رغم امتیازات داده شده از سوی آقای اسد به رادیو فردا میگوید:
تقاضاهای مردم سوریه با توجه به تحولاتی که در کشورهای دیگر عربی رخ داده بسیار بیش از اونه که دولت بعثی آقای بشار اسد انتظار داره با امتیازات کوچک جلوگیری بکنه از اون حرکت مردمی. دولت آقای بشار اسد ابتدا آمد ماده بدنام 49 رو که به اصطلاح وضعیت اضطراری برقرار کرده بود بعد از 30 سال یا بیشتر لغو کرد، ولی عملا وضعیت اضطراری وجود داره و دولت برای سرکوب مخالفا مرتب متوسل به اسلحه میشه. حتی کردها هم خودشون رو در کنار سایر آزادی خواهان سوریه احساس میکنن که خواهان تغییرات کلی هستند. کشور رو میخوان از سلطه یک حزب واحد، حزب بعث، خارج بکنن و این تقاضای اساسی مردمه. اگر دولت سوریه واقعا حسن نیت داره میتونه اعلام کنه که در یک سال آینده انتخابات آزاد برقرار خواهد کرد، امتیازات حزب بعث رو لغو خواهد کرد و برابری احزاب رو اعلام خواهد کرد و مردم میتونن به فرض در یک رفراندوم به قانون اساسی سوریه به نوع حکومتی که میخوان رأی بدن. اون وقت مردم میتونن باور بکنن که دولت واقعا حسن نیت داره و ما به طور قطع در آینده شاهد فشارهای بین المللی خیلی بیشتری بر دولت سوریه خواهیم بود.
شماره کشته های اعتراضات اخیر در سوریه بنابر اعلام سازمان های بین المللی از مرز 1100 نفر گذشته است.
آخرین تحولات سوریه رو از زبان بابک غفوری آذر شنیدیم، اما در کنار سوریه سری بزنیم به یمن. دربار پادشاه عربستان در بیانیه اعلام کرده که علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن برای انجام معاینات پزشکی و عمل جراحی وارد خاک عربستان شده. با بالا گرفتن مخالفت‌ها با حکومت آقای صالح و خروج آقای صالح از خاک یمن، گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال تغییر در ساختار قدرت در یمن افزایش پیدا کرده. آخرین تحولات یمن رو مهرداد میردامادی پیگیری کرده که گزارشش رو با هم می‌شنویم.
ترکشی در پایین قلب به طول تقریبی 8 سانتی متر و سوختگی درجه 2 صورت و سینه. اینها جراحاتی است که علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن به دلیل آن راهی عربستان سعودی شده است تا تحت عمل جراحی قرار گیرد. عبد جندی معاون وزیر اطلاعات یمن این خبر را در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه تایید کرد.
حتى هذه اللحظة لا يوجد هذا الخبر ولا يتداول، وصحة الرئيس لا تستدعي فعلا يعني سفره للعراق.
جراحات رئیس جمهوری یمن حاصل حمله راکتی است که روز جمعه به مسجدی در مجموعه کاخ ریاست جمهوری در صنعا پایتخت صورت گرفت. بر طبق آخرین آماری که مقام‌های یمنی اعلام کردند، در جریان حمله راکتی روز جمعه 11 نفر کشته و 124 نفر زخمی شدند. هواپیمای حامل رئیس جمهوری یمن که در پایگاه نظامی ملک خالد در پایتخت عربستان بر زمین نشست، با دو هواپیمای دیگر همراه بود که گفته می شود سایر مجروحان حادثه از جمله مقامات بلندپایه کشور مانند نخست وزیر، رئیس و معاونان مجلس شورا را حمل می کرد. علاوه بر این برخی گزارش ها حاکی از آن است که خانواده و نزدیکان علی عبدالله صالح نیست همراه وی یمن را ترک کرده و به عربستان رفتند. در همین حال در عربستان اعلام شد که با وساطت و میانجیگری دولت سعودی آتش‌بس دیگری بین نیروهای دولتی یمن و افراد مسلح قبیله حاشد که بیش از یک هفته است با یکدیگر در حومه شمالی پایتخت درگیر هستند برقرار شده است. مقامات یمنی از جمله علی عبدالله صالح این گروه را متهم به حمله راکتی به مجموعه کاخ ریاست جمهوری کردند.
من عدد من الشخصيات بين الدولة وعصابة التورد أولاد الأحمر وفي نفس الوقت كان
صادق الأحمر رئیس قبیله حاشد این اتهام را رد کرده و میگوید دولت یمن میخواهد به این بهانه سرکوب مخالفان خود را تشدید کند. پیش از این نمایندگان گروه‌های مخالف دولت یمن طرح صلحی که شورای همکاری خلیج فارس بانی آن بود را پذیرفتند تا علی عبدالله صالح در مهلتی 30 روزه از قدرت کنارگیری کرده و مخالفان در عوض از پیگرد قانونی وی برای اتهام‌های مالی و سرکوب معترضان صرف نظر کنند. این توافق اگرچه بین مخالفان و حزب حاکم یمن حاصل شده بود، اما علی عبدالله صالح در آخرین لحظات به رغم قرار قبلی از امضای آن سر باز زد. حال با خروج رئیس جمهوری یمن از کشور، گمان زنی ها در مورد احتمال عدم بازگشت وی به یمن و فراهم آمدن فرصتی برای حل بحران آن کشور تقویت شده است. عبدالخالق عبدالله استاد علوم سیاسی در امارات متحده عربی در این باره به خبرگزاری رویترز گفته است شرایط یمن به مرحله خطرناکی رسیده و مردم آن کشور صبر و قرار خود را از دست دادند. شاید این بهترین راهبرد خروج از بحران باشد. وی اضافه می کند مستمسک هم این است که وی برای رسیدگی به وضعیت جسمی و سلامتیش کشور را ترک کرده. فرقی هم نمی کند که این خواست خدا بوده باشد یا طرح دولت سعودی.
خب شنونده گزارش مهرداد میردامادی بودید درباره آخرین تحولات در یمن. اما در کنار یمن ساعت 5:48 دقیقه است الان در بحرین و آخرین تحولات بحرین رو در گزارشی بشنویم که رضا جمالی تهیه کرده و پس از اون باز هم با یک گزارش دیگه در کنار شما هستیم در بخش اول صبحانه با خبر امروز.
اعتراض‌ها در بحرین حتی پس از پایان حالت فوق‌العاده در آن کشور ادامه دارد. پلیس بحرین با استفاده از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی صدها معترض را در شهر منامه پایتخت این کشور متفرق کردند. بر اساس همین گزارش این برای نخستین بار بود که معترضان پس از حالت لغو فوق‌العاده در آن کشور به خیابان‌های اصلی شهر منامه می‌آمدند. هنوز گزارش دقیقی از تعداد زخمی شدگان و کشته شدگان احتمالی مخابره نشده است. در پی تشدید اعتراض‌های شیعیان بحرین به حکومت سنی مذهب این کشور، حدود 2 ماه پیش حکومت بحرین حالت فوق‌العاده را در کشور برقرار کرد که این شرایط فوق‌العاده روز اول ماه ژوئن جاری به طور رسمی پایان یافت. با این حال دولت بحرین اعلام کرده است که با هر گونه اعتراض و اغتشاش به شدت برخورد می‌کند و اضافه کرده که پایان شرایط فوق‌العاده دلیلی بر خروج فوری نیروهای نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از این کشور نیست. حدود 2 ماه و نیم پیش در ماه مارس میلادی و در پی درخواست حکومت بحرین از اعضای شورای همکاری خلیج فارس، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اقدام به اعزام نیروی نظامی به بحرین کردند. علی مهتدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل کشورهای عربی درباره علت اینکه سرکوب معترضان و پایان حالت فوق‌العاده هنوز نتوانسته به پایان اعتراض‌ها در این کشور کمک کند، به رادیو فردا میگوید:
اون چه که در این ماه‌های گذشته در بحرین خودشو به خوبی نشون داد، دخالت کشورهای خارجی و نقش مهمی هست که اونها در این بحران دارن ایفا میکنن. از یک طرف عربستان و آمریکا هست و طرف دیگر ایران هست، و اگر تلاشی هم برای مذاکره هست که در انجام میگیره و در سبزی هست که برای مذاکره پادشاه بحرین نشون میده، این با کارشکنی هایی مواجه میشه به این شکل که خب از حجم تظاهرات و اعتراض مردم یک مقدار کم شده و این باب گفتگو میره که باز بشه، اما در درون خود گروه های بحرینی یک اختلافی هست به شکلی که خب این گفتگو قرار بر این هست که بدون پیش شرط انجام بشه، اما گروه های وفاق که اعلام آماده کرده پیش شرطی گذاشته بر اون به این شکل که باید تمام خواسته های مردم به شکل کامل و در طولانی مدت تضمین شده این تحقق پیدا بکنه، و این با مخالفت حاکمیت هم مواجه شده و گفتن که این باید پیش شرط نداشته باشه. صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای در تهران هم در این بی‌تأثیر نیست، به خاطری که تحلیلگران عرب میگویند که این در واقع چراغ سبزی بوده برای شروع دوباره تحرکات مردمی در بحرین، اون بخشی از مردم بحرین که تحت تأثیر ایران هستند یا زیر نفوذ ایران هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی پایان یافتن حالت فوق‌العاده در بحرین، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل از این اتفاق در بحرین استقبال کرده است.
خب آخرین تحولات بحرین رو هم از رضا جمالی شنیدیم، اما خبرگزاری آسوشیتد پرس ماموران امنیتی انگلیس سایت اینترنتی انور العلقی که از او به عنوان بن لادن اینترنت نام برده میشه رو هک کردن و دستور تهیه بمب رو با نسخه پختن شیرنی عوض کردن. بشنویم گزارش آتوسا عزیزی رو.
سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی انگلیس پیامی نو برای تروریست‌ها دارند: نجنگید، شیرینی بپزید. ماموران امنیتی کشور بریتانیا به تازگی توانستند به سایت مجله افراطی اینسپایر راه پیدا کرده و محتوای آن را تغییر بدهند. مجله اینسپایر که نام آن به معنی الهام است، هر 3 ماه یک بار در اینترنت منتشر شده و نیز به صورت فایل PDF به آدرس ایمیل مشترکان مجله فرستاده می شود. این مجله سال گذشته مطلبی منتشر کرده بود تحت عنوان در آشپزخانه مادر خود بمبی بسازید. ماموران انگلیسی در حمله ای سایبری این متن را حذف کرده و به جای آن دستور تهیه نوعی کیک یزدی کوچک تزیین شده را که به آن کاپکیک گفته می شود در سایت قرار دادند. ظاهراً ماموران می خواهند به کاربران سایت تفهیم کنند که آشپزخانه مادر برای پختن کیک مناسب تر است تا ساختن بمب. این نخستین بار است که عاملان اطلاعاتی به سایت انگلیسی زبان اینسپایر حمله سایبری می کنند که گفته می شود با انورالعلقی ارتباط مستقیم دارد. انورالعلقی شهروند یمنی آمریکایی متهم به همکاری در فعالیت‌های تروریستی است و گفته می شود که در جذب نیرو برای القاعده نیز مشارکت دارد. یکی از مقامات امنیتی انگلیس که نخواست نامش فاش شود، روز جمعه گذشته ضمن تایید حمله سایبری موفقیت‌آمیز به سایت مجله اینسپایر، در این باره گفته است که سازمان‌های اطلاعاتی در حال گسترش استفاده از ابزارهای سایبری برای مقابله با تروریسم هستند. هکرهایی که به سایت مجله اینسپایر حمله کرده‌اند، برای سازمان استراق سمع بریتانیایی GCHQ فعالیت می‌کنند. با اینکه دولت بریتانیا هزینه‌های امنیتی و دفاعی خود را کاهش داده، سال گذشته بودجه 815 میلیون دلاری به پروژه‌های سایبری اختصاص داده است.
خب گزارش آتوسا عزیزی بود از شیرینی پختن به جای بمب درست کردن. من زیاد حرف نمیزنم، فقط میگم که خبرهای ورزشی رو بشنوید که موزیک صبحگاهی رو از دست ندید چون زمان زیادی نداریم.
دنیای ورزش. در مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا، نماینده ایران تیم باشگاه مهرام به فینال بازی‌ها راه یافت. تیم بسکتبال مهرام با پیروزی بر اسمارت گیلاس فیلیپین، میزبان مسابقات، با نتیجه 80-77 جواز ورود به فینال را دریافت کرد تا در مقابل تیم الریاضی لبنان بازی کند. تیم بسکتبال مهرام دارای عنوان قهرمانی باشگاه‌های آسیا است. تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات بین‌المللی فوتبال سالنی در چین به نخستین پیروزی دست یافت با نتیجه 9-2 در مقابل میزبان مسابقات. این آخرین بازی ایران بود در مسابقات 5 جانبه چین. تیم فوتسال ایران قبلا از برزیل شکست خورده با رومانی و ژاپن مساوی کرده بود. تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ملوان نخستین تمرین پیش از مسابقه فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران را برگزار کردند. آخرین تمرین دو تیم فردا دوشنبه برگزار می شود و روز سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی رویاروی هم قرار خواهند گرفت. با بازی برگشت فینال جام حذفی روز جمعه در انزلی خواهد بود. تیم برنده جواز ورود به لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا را برای فصل آینده دریافت خواهد کرد. شب گذشته 9 مسابقه فوتبال از بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های اروپا یورو 2012 برگزار شد که از جمله نتایج به دست آمده پیروزی 3-1 روسیه بود بر ارمنستان و برد یونان مقابل مالت با همین نتیجه. دیدار پرتغال با نروژ هم 1-0 به سود پرتغال بود. اما در لندن در ورزشگاه 90,000 نفری ویمبلی تیم ملی فوتبال انگلیس مقابل سوئیس متوقف شد با نتیجه مساوی 2-2. انگلیس که تا 5 دقیقه بعد از نیمه دوم بازنده بود با گل اشلی یانگ بازیکن تازه نفس بازی را مساوی کرد. شنبه شب چند مسابقه دوستانه فوتبال هم در نقاط مختلف جهان برگزار شد که مهمترین آنها سرگاه امروز به وقت ایران یکی در برزیل بود میان برزیل و هلند که بدون گل مساوی شد.
Estamos en 43 minutos de la segunda parte 0-0 el encuentro.
برزیل از دقیقه 80 ده نفره بود. مسابقه دیگر میان آمریکا و اسپانیا قهرمان جام جهانی 2010 برگزار شد در ماساچوست که تیم ملی فوتبال اسپانیا 4-0 به پیروزی رسید. 2 گل سانتی کازولا، 1 گل نگردو و گل چهارم فرناندو تورز.
Yes, he does. Off both posts, it's Fernando Torres, and it's 4-0 to Spain.
در پاریس و در مسابقات تنیس رولان گاروس یکی از 4 مسابقه معتبر در دنیای تنیس در بخش زنان یک بانوی 29 ساله چینی تاریخ ساز شد. لی نا تنیس باز چینی در فینال فرانچسکا اسکیاوون بازیکن ایتالیایی را در 2 ست شکست داد تا برای نخستین بار در مسابقات گراند اسلم یک تنیس باز زن از کشور چین به مقام قهرمانی برسد.
Further history for China. First woman ever to win a Grand Slam singles title.
فینال مسابقات رولان گاروس در بخش مردان امروز برگزار می شود. نادال اسپانیایی شماره 1 جهان در برابر رقیب دیرینه روج فدرر سوئیسی شماره 3 جهان. و سومین مسابقه از بازی های فینال بسکتبال قهرمانی آمریکا امروز در دالاس تگزاس میان تیم های دالاس و میامی برگزار خواهد شد. 2 تیم تا کنون 1-1 برابرند. در بازی های فینال با 4 پیروزی 1 تیم قهرمان بسکتبال آمریکا خواهد شد.
فراموش کردم بگم که صدای استاد حبیب روشنزاده رو میشنیدید. اما بریم سراغ موزیک امروز، اون هم با صدای احسان خواجه امیری که میدونم طرفدارای زیادی تو ایران داره، پسر خواننده بزرگ موسیقی ایرانی ایرج، با ترانه‌ای به اسم خواب و بیداری که ترانش رو افشین یداللهی ترانه سرای خوب ایرانی سروده، با آهنگی از خود احسان بشنوید.
من یک دفعه حالی شما نمیدونم که هوا سنگین بود یا زمین زیر پاهم خالی شد، من به چشمای خودم شک کردم، این همه میشه مگه زیبایی؟ مثل تو وقتی تو خوابم نیست، نمیشه حتی بگم رویایی، نمیشه حتی بگم رویایی. به خودم
این رادیو فرداست.
7:30 در ایران، 7:30 بامداد و اینجا صبحانه با خبر. امیدوارم که حالتون گرفته نشده باشه که موزیک زود تموم شد و باز ما رسیدیم به بحث جالب، یعنی خبرها. به هر حال اگر که میخواید بی خبر نمونید و به یاد اون مثل که میگفت ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوید، با شاهین بشیری باید همراه بشیم. هیچ چاره ای هم نداریم. شاهین بشیری در استودیوست. نگاهی بر آخرین خبرها.
یه جوری میگید هیچ چاره ای ندارین، انگار واقعا مصیبت شنیدن خبر.
نه گفتم شاید برای یه عده، آخه برای بعضیا مثلا دیدی که موزیک تموم میشه میگه یعنی اون آنی که اون موزیک،
ولی بالاخره خبرم لازمه که.
نه قطعاً.
اصلا اسم این برنامه هست صبحانه با خبر.
بله اصلا صبحانه بدون خبرم مگه میشه؟ شنوندگان عزیزم با من فکر کنم موافقن. بشنویم خبر رو.
صبح بخیر. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن امروز یک شنبه برای درمان پزشکی وارد عربستان سعودی شد. درباره پادشاه عربستان در بیانیه اعلام کرد آقای صالح برای زخم‌هایی که در جریان حمله راکتی روز جمعه به کاخ ریاست جمهوری برداشته تحت مداوا قرار خواهد گرفت. هرچند رئیس جمهوری یمن روز جمعه در یک پیام صوتی اعلام کرد زخم‌های سطحی برداشته است، ولی پس از حمله در انظار عمومی دیده نشده است. شورای دفاع از حق تحصیل با انتشار بیانیه اعلام کرد برای ششمین سال پیاپی و از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، تعدادی از فعالان دانشجویی در کنکور کارشناسی ارشد سال 90 از حق تحصیل محروم شدند. شورای دفاع از حق تحصیل در این بیانیه نوشته است در صفحه اینترنتی سازمان سنجش کشور کارنامه علمی و رتبه تعدادی از داوطلبان کنکور سراسری کارشناسی ارشد اعلام نشده و به آنها گفته شده است به دلیل نقص پرونده باید به ساختمان سنجش مراجعه کنند. هزاران نفر از شهروندان اسرائیلی روز شنبه در اعتراض به ادامه اشغال مناطق متعلق به فلسطینیان دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات به مناسبت گذشت 44 سال از جنگ 6 روزه میان عرب و اسرائیل در تل آویو برگزار شد. تظاهرات این شهروندان اسرائیلی با اجازه پلیس و در پناه نیروهای امنیتی انجام شد. 4 تن از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج روز یکشنبه در بیانیه‌ای از پایان زودهنگام اعتصاب غذایشان خبر دادند. مهدی محمودیان، رسول بوداغی، عیسی سحرخیز و کیوان صمیمی که از روز 2 خرداد ماه در اعتراض به شرایط زندان و به گفته آنها نبود حداقل آزادی‌ها در کشور دست به اعتصاب غذا زده بودند، در بیانیه اعلام کردند که روز دوشنبه 16 خرداد ماه به اعتصاب غذایشان پایان می‌دهند. نیروهای امنیتی روز شنبه صدها نفر از شرکت کنندگان در مراسم یادبود حاله صحابی در حسینیه ارشاد تهران را متفرق کردند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری عزیز. امیدوارم که دلخور نشده باشی ساعت بعد سر ساعت بیای خبرها رو بخونی.
من حتما میام.
ممنون. اما سازمان ارتباطات جهانی زنان هر سال بهترین و بدترین قضات جهان رو با توجه به تصمیمایی که گرفتن و حکمایی که صادر کردن انتخاب میکنه. معیار احراز این مقام هم تأثیر منفی یا مثبتیه که نظرات این قضات در زمینه برابری جنسیتی داشته. امسال سازمان ارتباط جهانی زنان آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان بدترین قاضی جهان انتخاب کرده. بدترین قاضی جهان از طرف این سازمان جایزه بین المللی چماق رو دریافت میکنه. میرعلی حسینی و جایزه بین المللی چماق در یک نگاه.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور برنده جایزه بین المللی چماق شد. جایزه‌ای که هر سال از سوی سازمان ارتباط جهانی زنان به بدترین قاضی سال تعلق می‌گیرد. نخست در 13 مارس 2011 برابر با 22 اسفند بود که در پی صدور رأی دیوان عالی کشور درباره محدود ساختن حق طلاق زنان، سازمان عدالت برای ایران حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور را برای دریافت جایزه بین المللی چماق نامزد کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای به طرح محدود ساختن حق طلاق زنان رأی موافق داده بود. به موجب این طرح که دیوان عالی کشور در مهر 1389 صادر کرد، اگر زنی از خواسته های جنسی شوهرش اطاعت نکند و خانه او را ترک کند، دیگر نمیتواند از حق طلاق استفاده کند. شادی صدر، وکیل و روزنامه نگار فمینیست ایرانی و مدیر سازمان عدالت برای ایران که در مراسم تعیین بدترین قاضی سال در مادرید حضور داشت، بر اهمیت این جایزه تاکید میکند.
در وهله اول این جایزه از این جهت اهمیت داره که آگاهی جهانی رو نسبت به وضعیت زنان در ایران بالا میبره و همینطور یک بار دیگر در عرصه بین المللی اهرم‌های فشار رسانه‌ای و همینطور غیر دولتی و جامعه مدنی رو ایجاد میکنه علیه کسانی که ناقض حقوق بشر هستن. اهمیت دیگه که این جایزه به نظر من داره اینه که در واقع بیشتر از 30 ساله که ما در ایران بیشتر از اون که راجع به نقض حقوق بشر حرف داریم، راجع به نقض حقوق زنان حرف داریم، اما کسانی رو که عاملان این بی‌عدالتی ها هستن معرفی نکردیم. سیاست ما توی سازمان عدالت در ایران اینه که این افرادی رو که در صدور این رأی ناعادلانه و حتی خلاف قانون نقش داشتن، شرمندگی و طرفگندگی بین‌المللی به بار میاریم.
حالا چرا محسنی اژه‌ای؟
دلیلی که ما آیت الله محسنی اژه‌ای رو کاندیدا کردیم این بودش که بر اساس مندرجات رأی گردش کار پرونده که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده و در وبسایت این روزنامه قابل مشاهده است، بعضی از محاکم میگفتن زن در این شرایط حق طلاق داره و بعضی از محاکم میگفتن زن در این شرایط حق طلاق نداره. بنابراین طبق قانون دیوان عالی کشور باید رأی وحدت رویه صادر کنه که همه محاکم از این به بعد بر اساس اون و طبق اون رأی بدن. آقای محسنی اژه‌ای به عنوان دادستان کل کشور پیش از اینکه اساسا قضات وارد شور بشن و تصمیم بگیرن موافقت خودش رو اعلام کرده با اینکه زن از حق طلاق در این شرایط محروم بشه و به این دلیل بود که ما ایشون و همینطور اکثریت قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور رو کاندیدا کردیم، برای اینکه کل این مجموعه این رأی رو صادر کرده بود و یک عقب‌گردی رو در زمینه حقوق زنان درش نقش داشت.
این سومین سالی است که سازمان ارتباط جهانی زنان جایزه بین‌المللی چماق را به ضد زن‌ترین قاضی جهان اهدا می‌کند. امسال این سازمان جایزه سالانه چکش را به دلیل صدور بهترین حکم در زمینه عدالت جنسی به کمیسیون حقوق بشر قاره آمریکا اهدا کرد که دولت هایتی را ملزم کرده است از زنان و دخترانی که در اردوگاه‌های آوارگان زلزله هایتی مورد خشونت جنسی قرار گرفتند حمایت کند.
خب انواع اقسام جوایز وجود داره. یک جایزه هم هست که جایزه بین‌المللی چماقه که شنیدید شرح و بست این جایزه رو. اما تازه های جهان فرهنگ، تازه های البته بگیم فرهنگ ایران، جهان فرهنگ یه مقداری وسعت میده به قضیه. از فرج سرکوهی گفتگویی که ساعتی پیش با آقای سرکوهی داشتم در این باره. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خیلی ممنون. آقای سرکوهی چه خبر از خبرهای فرهنگی؟ چون این اون چیزی که مشخصه، خب هممون میدونیم که این روزا سالن‌های تئاتر، نمایشگاه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی تعطیلن و تدارک برای برنامه‌ها پس از این روزها ادامه داره و از جمله اطلاعات تازه‌ای هم بوده که درباره هفتمین دو سالانه مجسمه‌سازی منتشر شده. میتونین بیشتر برای ما بگید که اصلا این دو سالانه کی و کجا برگزار میشه و فراخوان اون در چه زمانی منتشر خواهد شد؟
واقعا به رغم اینکه خب همونطور که گفتین تعطیل فعالیت فرهنگی و همه سالن‌ها و نمایشگاه‌ها بستن، اما این خبر اعلام شد که هفتمین دو سالانه مجسمه‌سازی برگزار خواهد شد و این خبر بسیار خوبی است، چون تا هفته پیش هنوز معلوم نبود که وزارت ارشاد با برگزاری این دو سالانه موافقت بکنه یا نکنه، اما خوشبختانه آقای غلامعلی طاهری مشاور هنری مرکز هنرهای تجسمی وابسته به وزارت ارشاد اعلام کرد که این دو سالانه رو موافقت کردن و قرار آبان ما در فرهنگسرای نیاوران برگزار بشه. بعدم گفتش که یه شورایی تشکیل دادن در وزارت ارشاد و به انتخاب وزارت ارشاد، اما این شورا تصمیم خوبی گرفته و این برخلاف دو سالن‌های قبلی دبیری دو سالانه فقط به یک نفر به اصطلاح محول نمیشه، بلکه سه نفر قرار است که دبیر بشن که به اصطلاح سارا روی صفت و بهداد لاهوتی و منصور آذری به اصطلاح شورای دبیران رو تشکیل بدن. بعد طبیعتا اینا باید فراخوانی صادر بکنن و از کسانی که تمایل دارن شرکت بکنن دعوت بکنن. این فراخوان هم بعد از تعطیلات قول دادن که منتشر بشه. تنها مشکلی که الان وجود داره این است که فرهنگسرای نیاوران به اصطلاح فضاش محدود هست و مجسمه خب میدونیم اصولا نیاز به فضای بیشتری داره. این مشکل رو هنوز معلوم نیست چگونه حل بکنه.
این تغییری که ازش صحبت کردید آیا تأثیری میذاره با توجه به اینکه به هر حال پیش از این به گونه دیگه‌ای برگزار می‌شده، این تغییرات میتونه تأثیری بذاره روی کیفیت برگزاری این دو سالانه؟
امیدواریم بذاره و اغلب هنرمندان مجسمه‌ساز کشور هم این امیدواری رو دارن، چون در گذشت دو سالانه‌های قبلی وزارت ارشاد یک نفر تعیین می‌کرد و میگفت این دبیر جشنواره است و او تصمیم می‌گیره، تصمیمات نهایی یک نفر می‌گیره که چه آثاری شرکت بکنه، چه آثاری نکنه، چه آثاری حذف بشه و چه آثاری در کجا نصب بشه، یا حتی از نظر زیباشناسی فضا، چون به هر حال مجسمه ها رو وقتی در جای میذارن باید کل فضا هم مناسب باشه با مجسمه ها، و یک نفر تصمیم میگیره و معمولا یک نفر مقام اداری بود و هنرمندان در مورد انتخاب اون نظری نداده بودن. اما حالا ایشون اعلام کردن که وزارت ارشاد از تعدادی از هنرمندان مجسمه ساز دعوت کرده و اونها نظر دادن که این سه نفر باشن. طبیعتا اگر این سه نفر معیارهای هنری رو در نظر بگیرن و با توجه به که سه نفر همیشه بهتر از یک نفر هست، امیدواریم که تاثیر بذاره و این بار شاهد یک دو سالانه خوب باشه.
از هنرهای دیگه چطور خبری دارین؟ مثلا دو سالانه نقاشی عکاسی؟
بله، اینا هم اتفاقا اولا که باز در همین به اصطلاح دو روز اخیر اعلام شد که دو سالانه عکس و نقاشی و سفال و سرامیک هم قول داده وزارت ارشاد که تا پایان سال 90 برگزار بشن. حالا در مورد دو سالانه نقاشی خب اختلاف هست بین انجمن هنرمندان نقاش و وزارت ارشاد در مورد اینکه چه نوع آثاری به اصطلاح عرضه بشن، چون این به خصوص این دو سالانه نقاشی بسیار مورد توجه است و یکی از بقایای مهم هنری ایران هست و قرار است در موزه هنرهای معاصر هم این هشتمین دو سالانه نقاشی برگزار بشه. بعدم آقای افشین شارودی که سخنگوی انجمن عکاسان هستم اعلام کرده که ما با وزارت ارشاد مذاکره کردیم، انجمن عکاسان یک نهاد مستقل غیر دولتی است که به اصطلاح هنرمندان عکاس درش عضوند و گفته که وزارت ارشاد قول داده که تا یک ماه دیگه نظرش به ما اعلام بکنه که آیا ما اجازه داریم که در سال جاری این دو سالانه برگزاری کنیم یا نه. دو سالانه سفال سرامیک هم و نگارگری هم باز قول دادن که در همین سال جاری برگزار بشه.
جدایی از به هر حال دو سالانه های مجسمه سازی نقاشی و عکاسی که صحبتشو کردیم، بریم سراغ تئاتر، چون به هر حال تئاتر هم علاقمندان خاص خودشو داره. با توجه به تعطیلاتی که الان بوده، اولین نمایشی قرار روی صحنه بره نمایش درهای نیمه بازه که کمال هاشمی کار کرده.
16 خرداد ماه قرار اجراش آغاز بشه. بنابراین همونطور که گفتین جزء اولین نمایشنامه‌ای است که به صحنه خواهد رفت بعد از این تعطیلات. کارگردان این نمایش کمال هاشمی است. شما گفتین این در تالار انتظامی خانه هنرمندان اجرا خواهد شد و داستانش هم داستان جالبی است، چون که قهرمان اول نمایش زنی است به نام ناهید که بعد از زلزله به خانه‌اش برمیگرده و برخورد جامعه با او و برخورد او با وضعیت نو و تحولی که در او رخ میده تمایه اصلی نمایش، در اون مایه اصلی نمایش هستش. دکور این نمایش هم اعلام کردن که یک اتاقی است با در نیمه باز که اسم عنوان نمایش هم از این گرفته شده. حالا باید دید و دید که تا چه حد نمایش در بیان محتوای خودش موفقه.
سپاسگزارم آقای سرکوهی، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب همونطوری که میدونید یک گفتگوی ویژه داریم. دیروز هما میرافشار ترانه‌سرای خوب ایرانی مهمونمون بود و امروز سعید محمدی آهنگساز، خواننده و همچنین ترانه‌سرا پشت خط ماست تا با ما گفتگو کنه. البته همونطوری که میدونید این گفتگو ضبط شده است، چرا که آقای محمدی در لس آنجلس زندگی میکنه. بشنویم این گفتگو رو. سعید جان سلام، صبحت بخیر.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که حال همه شنوندگان شما خوب باشه، خودتون هم خوب باشین. محمد جان چه عجب رادیو فردا یاد ما افتاده.
ما همیشه یاد تو هستیم، اتفاقا کارهای قشنگ تو شنیدن به ویژه این اواخر درخت بیسایه و اما تو چیز دیگری، درسته؟
بله بله،
دو تا از کارهای خوبی بود که پرطرفدار
شدم. اصلا مسیر فعالیت های هنری منو عوض کرد. من سالهای دور وقتی اومدم و اصلا شغل خوانندگی مشغول کردم، هدفم و اصلا فکری که در ذهنم داشتم یه چیز دیگه ای بود. اون موقع که نخو مثلا خواننده مثل فرهاد و فریدون فروزی و دادیش اینا خواننده های معمولی روزگار ما بود و خب منم دوست داشتم که پا بذارم جای پای اونا، ولی خب متاسفانه وقتی به لس آنجلس اومدم گذران زندگی و استیج من در آوردن طوری شد که مجبور شدم که مقدار کارهایی رو بکنم که این زمان مردم بیشتر میطلبیدن از کمپانیهای پخش موزیک بیشتر از آدم میخواستن تا بابتش سرمایه گذاری بکنن. و من اون رو رفتم، ولی بعدا با آهنگ دیار که درآمد و استقبال بی‌نظیر مردم از کارم دیدم انقدر خوشحال شدم و خدا رو سپردم که کردم که اون کاری که میخواستم کردم و مردم پسندیدن و بهم به قول این طرفی‌ها اوکی دادن. و خب درخت بیسایه اما چه چیز دیگری که اومده دیار بودن و الان هم که یه آلبومی در دست تعیف دارم که اسمش از همیشه دیر.
الان یه اشاره کوتاهی داشتی به این که به هر حال مسیر تو عوض کردی، چون واقعا از کارهای قبلیت کاملا فاصله گرفتی و سبک موسیقی عوض شده، استیل عوض شده و حتی فکر می‌کنم نگاهت در نگارش ترانه هم تغییر کرده، چون هممون می‌دونیم که سعید محمدی علاوه بر اینکه هنگ می‌سازه، ترانه‌هاش رو هم کلامش رو خودش میگه.
دلیلش اینه که من اصلا مخالف هستم. من میگم که آدم مثلا 50 سالش میشه بد میکنه مثلا مچ مچ رو نمی‌دونم یا چقدر خوشگلی و از این حرفا، که به هر حال نمیگم بده، ولی حرف آدم 50 ساله میتونه نباشه. من در این روزگاری که زندگی میکنم و کار هنری میکنم نمیتونم بیام بگم آهنگ 20 سال پیشم لولو چهچه رو مثلا حالا بیام سبک جدیدش رو بکنم یا دختر نره بالای بکنم. نمیگم این کارو بده، اون زمان زندگی منو گذروندم و برکت داشتم و مردم میپسندیدن، من هم کردم، پشیمونم نیستم. ولی اون چیزی که امروز میگم ناشی از سعید محمدی در این شرایط، در روزگاری که به خاطر کشور ما انقدر نابسامانی هست، انقدر مردم گوشگیر هستن و حرف حقو میتونم بکنم که دیگه کوچه به کوچه شهرم فریاد آزادی مفهومه. این خیلی گیراییش بیشتره، خیلی جایگاه بهتری داره تا اینکه آدم بخونه گل داغم تو کردی چقدر داغم تو کردی. مثلا
تو ز دیار من آمدی، سکوت جانم به هم زدی، شیشه غم به تلنگری زدی شکست، چون نغمه ای بیش و کم زدی، به دل ریشم تو چنگ زدی، روشنی چشمون تو به دل نشست. هوای من شد هوای تو، صدای من شد صدای تو، تپیدن قلب به خاطرم، کشیدن درد برای تو. ای گل یاس سفید من، ای طلوع خورشید من، عطر تن تو به جان من چه خوش نشست. ای تو هم گریه ی دل پذیر، ای تو صفای دل اسیر، بی تو می آید زندگی دلم شکست.
اتفاقا خیلی جالبه که دست به یک خود انتقادی زدی، بعد حواست هم مثل این که نبود سنت هم لو دادی.
بله، مسئله سن یه چیزی نیست که آدم بخواد مخفیش بکنه، به هر حال مردم میدونن ما راجع به صحبت نمی‌کنیم به خاطر اینکه فکر می‌کنیم نمکه، به هر حال کریر خوانندگی و هنرچگی و از این داستانا، ولی هم می‌دونیم و همه چیز روشنه. فیسبوک قایم کردن یادگار نیست، من شرمنده هم نیستم بابت تمام این سالهایی که زندگی کردم، زحمت کشیدم، برکت خداوند رو دیدم و تشویق مردم رو دیدم و خوشحال هستم راجع بهش. ولی آدم خود انتقادی نکنه نمیتونه پیشرفت بکنه. و اون که شما نکته تنگی کردی و پرسیدی که خیلی فضولیش تردیم به اینجا رسیدی، ببین پول درآوردم خیلی کم شده دیگه، درآمد سابق رو ندارم، به خاطر اینکه همونطور که همه میدونن همه دنبال ولی عوض میخوام ولی اینجوری مصطلح نیناشنش هستن، کسی دنبال حرف حق یا حرف درست کاری میره، ولی تعدادشون خیلی کمتر از اون هست که غرفه دامبولی دوست دارن، ولی خوشحال هست.
خب یه گروه از مخاطبینت قطعا سعید الان ریزش کردن با این تغییر سبکی که تو کارت دادی، نگران اونا نیستی که دیگه اون موسیقی رو از تو نخواهند شنید؟
چقدر قشنگ گفتی، درست میگی، اونا ریختن، ولی جاشون یک درختان تناوری اضافه شده، آدم های پر عمق و پر ریشه ای و خوش ریشه ای جایگزین شدن که من واقعا بهشون میبالم. اونا هستن که به هر حال سعید محمدی رو در 20 سال آینده ممکنه بهش توجه بکنم، موسیقیشو دوست داشته باشم.
خب سعید، میخوای یه ذره در مورد این کار آخرت هم که گفتی الان در شرف این هستش که منتشر بشه صحبت بکنی؟
در این آلبوم بیشترین تعداد آهنگ رو گذاشتم، در این روزگاری که هیچ کس نمیرفت آلبوم درست بکنه، من از اونجا که کارا همیشه باید حق داشته باشه تا خودم راضی بشم، اومدم 14 تا آهنگ گذاشتم در این آلبوم. برای اولین بار بود که تعداد زیادی کار کردم، هم از خلصان بکنم در دیگر بیشتر تیم کارها دست مایه های دیار و هم متشبه دیگریه که واقعا میتونم بگم بهترین کارهای ترانه‌ای و ملودی سازی من هستن. لاب تنظیم ها نوآوری شده، مجفن در اینکه دو سه تا برای اولین بار باشم، اینم برای اولین باری که من دو تا از آهنگ خوانندگان قدیمی که دیگه در میان ما نیستم
مالی شش هفت باشه نمیدونم الان اونا رو بازسازی کردم و صورت کلابی اجرا کردم که مجموعه بسیار پربار و فکر کنم خیلیگیریه، یعنی در درگیرنده تعداد زیادی از هموطنان و سلیقه‌های مختلف هست.
یه عمر توی غربت خنجر خورده ایم، دل به دیار غربت نسپرده ایم، سوخته به غم عشقا بی هم نفسی، هر از توی سبک بار تو قفصی، درده جهان گردیدم، خوبان عالم دیدم، لطف همه سنجیدم، اما تو چیز دیگری.
گفتی که با هنرمندای ایرانم کار کردی داخل ایران.
دو تا ترانه با دو تا ترانه ساز جوان و واقعا خوش سلیقه کار کردم که خیلی خوشحالم. در حدود 4 تا آهنگ رو با یک تنظیم کننده بسیار جوان 24 ساله به اسم سعید زمانی کار کردم. سه تا تنظیم کننده دیگه با بچه‌های تهیه کننده در ایران فکر کنم با 4 تا تهیه کننده کار کردم. یه دونه ملودی گرفتم، دو تا هم ترانه.
بعد این ترانه سراها رو میتونی اسمشون رو بگی؟
یکیشون رو میتونم بگم، محسن شیرالیه که از بچهای جنوب هستم. من با بچهای خطه جنوب زیاد کار کردم در این آلبوم. امیر یوسفی و حسین سیاه هستن که بعدال از بچهای داخل هستن و من باشن همکاری داشتم.
این اولین باره که تو ترانه از دیگران میگیری یا سابقه داشته که مثلا کار از دیگران هم بگیری بخونی؟
نه اولین باره.
سعید حالا یه مقدار فاصله بگیریم از موسیقی، میخوام ببینم که میونت با خبر شنیدن اول صبح چیه؟ یعنی جزو کسایی هستی که صبح که میشه رادیو یا تلویزیون رو باز کنی و خبرها رو مرور کنی؟
بدجور محمد جان، من دو تا چیز رو هیچ وقت سعی میکنم هیچ وقت ردش نکنم، نگذرم ازشون. یکی خبر اول صبح رو چشم که باز میکنم، یکی هم فوتبال اول صبح. این دوتا رو من باید حتما خودم رو آپدیت بکنم و ببینم کجاست. من عاشق فوتبال و عاشق خبر هستم، باعث زندگی میکنم. خودم هم از طرفداران رادیو فردا هستم و معمولا صبح ها اگر بشه گوش میکنم در آمریکا.
واقعا من و همکارم خوشحالیم که هنرمندهی مثل تو شنونده ما هستن. ولی حالا اگه این خبر زیاد خوشحال کننده نباشه چی؟ مثلا معمولا بعضی اوقات خب خبرها هستش که مثلا در بغداد بمب منفجر شد، این تعداد افراد
کشته شدن. آقا کجا خبر خوشحال کننده؟ اصلا خبر خوشحال کننده مگه داریم ما؟ خبری که خوشحال کننده باشه شماها به عنوان میدیا اصلا پخشش نمیکنید. خبر منفیه که مردم دوست دارن میشنون. از معلوم بپرس، به خدا همین رو به رأی بده. بیشتر از رادیو تلویزیون روزنامه ها خبر خوب میشنوید و خبر بد میشنوید؟ رو کدوم علاقه دارید؟ ببین چی میگم.
حتما اینم سوال خوبی از شنونده ها بپرسیم. آقا میتونید زنگ بزنین جواب بدین به من و من این جوابا رو بخونم. سعید محمدی هم به هر حال گوش میده دیگه، خودش گفت رادیو فردا رو گوش میده. سعید خب اون فوتبال هم که میدونم که حسابی فوتبالی هستی و تو دبی هم که دیدم اومده بودی اونجا برای کارم که اومده بودی فوتبال رو فراموش نمیکنی، ولی مثل اینکه تو پرسپولیس هم هستی.
پرسپولیس اصلا مگه تیم دیگه غیر از پرسپولیس هم وجود داره؟
نمیدونم، به هر حال میدونم که یه آلبوم برای پرسپولیس دادی بیرون.
دار تو نیست نمره فوتبال تو بیز قرمز رنگ پیرهنه با سرخی خون یکی با سرخی خون یکی یه پرسپولیس ایران یه تیم پر از دلیران در چه حریف قدر هم با تو میشیم.
همونطور که شنیدی در هفته‌های پیشم ناصر حجازی فوت کرد.
خیلی متاسفم. ناصر حجازی از هم دوره‌های برادر شهید من اکبر محمدی بود و بهش ارادت بسیاری داشتم. ناصر حجازی به عنوان یک لجند فوتبالی کشورمون، ولی روزهای آخر زندگیش قدر خودش رو قدر کلامش رو دونست و اون صحبتایی رو که اون بشری رو از خودش نشون داد مردم میطلبیدن. برای همینم مردم باهاش به عنوان یک سوپر استار واقعی برخورد کردن و ازش قدردانی کردن. روحش شاد باشه و امیدوارم سرمشق باشه برای دیگران که نامی دارن و میتونن صحبت بکنن ولی نمیکنن.
سعید جان خیلی ممنون که وقت تو این اول صبح در اختیار ما گذاشتی و وقت تو با ما و شنونده های خوبمون توی ایران قسمت کردی. برات در کار هنری موفقیت رو آرزو میکنم و امیدوارم که کار جدیدت رو به زودی بشنویم.
100%. من خیلی خوشحال شدم از اینکه به یاد من هستین و این وقت رو به من اختصاص بدین. از مردم عزیزمون هم تشکر میکنم که با بردباری حرفه اول صبح من شنیدن. امیدوارم که حداقل یک ذره حالشون از خواب آلودگی به زندگی و شادی و آفتاب تابان رسیده باشه.
پرکین است، پرکین است. گرچه رو خمه هم سنگر از قبه این کوبه پرکین است. همچنان پرستو پر بکش بر هر سو، بر هر سو از تو ناجیه آینده قهرمانی زنده از تو. زیر دستینه مردم یک دنیا
57 دقیقه در ایران. صبحانه با خبر رو میشنوید با صدای سعید محمدی، ترانه و صدای سعید محمدی، تنظیم آدولف حسپیان، حرف حق، یکی از ترانه های جدید سعید محمدی. با هم بشنویم در ادامه حرف حق رو از سعید محمدی. تا لحظات دیگر هم به نیمه آخر صبحانه با خبر امروز میرسیم.
به سینه مردم یک دنیا حرف حق بنبونه، خونه به خونه شهرم فریاده آزادی مطبونه. سینه به سینه مردم یک دنیا حرف حق بنبونه، خونه به خونه شهرم فریاده آزادی مطبونه. سینه به سینه مردم یک دنیا حرف حق بنبونه، خونه به خونه شهرم بریاده
آزادی.